بستر فاشیسم و بستر رژیم های فاشیستی رو درست بکنن. لذا این امید در چنین بستری شکل میگیره که شما تو سطح اشتباه خودتون رو قدرتمند بکنید، شبکه های فعال ایجاد بکنید. ما موقعی که از شبکه های اجتماعی صحبت میکنیم باید این نقطه خط ها به هم متصل بشن. در یک فرصت انتخاباتی بودش که این نقطه خط ها به هم متصل شدن. همین انتخابات با تمامی مهندسی که اینا کردن، با تمامی محدودیت هایی که ایجاد کردن، باز هم شما دیدید که یک روح زندگی ایجاد کردش در این جامعه، یک امیدهای جدیدی آفرید در این جامعه و این میتونه بیشتر پیش بره و این نیرویی که امروز میاد میبینه که میتونه رئیس جمهور دیگه ای رو بیاره سر کار، که به هر حال لزوماً این تفاوت داره با آقای جلیلی، با یه تفکراتی مثل جلیلی، با تفکراتی مثل احمدی نژاد، این به خودش امیدوار میشه که کارهای دیگه ای هم میتونه بکنه اگر بخواد. اگر بخواد این فرصت ها هست، مهم استفاده از این فرصت ها هست. وقتی یک کارگردان شما میره از فرصت استفاده میکنه و فیلمی میسازه که نه تنها جایزه اسکار میگیره، در ده ها جشنواره دیگه جایزه میگیره، چرا ما از صد ها فرصت دیگه در این جامعه استفاده نکنیم؟ در یک جامعه میلیون ها فرصته. این فرصت ها رو که شما ازش استفاده بکنید، اینها شما رو قدرتمند میکنه و وقتی شما قدرتمند میشید، امیدم آفریده میشه.
ممنونم از شما. اکبر گنجی از واشنگتن با ما بود.
ساعت 8:31 به وقت میبخشید ساعت 11:01 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، شنونده ادامه برنامه ویژه ما در مورد انتخابات 11 هستید. پیش از هر چیز اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری. برمیگردیم با مطالب شنیدنی بیشتر در کنار شما خواهیم بود.
با سلام. ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی تازه ترین نتایج شمارش آرای 11 دور انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس این نتایج در 14603 شعبه که 8,319,768 رای در آنها شمارش شده، در مجموع 8,050,738 رأی صحیح وجود داشته که آقای حسن روحانی با 4,125,032 رأی فعلا پیشتاز است. آقای محمد باقر قالیباف 1,341,947 رأی به دست آورده و در جایگاه دوم قرار دارد و سعید جلیلی 1,056,327 رأی را از آن خود کرده است. در رده‌های بعدی به ترتیب آقایان محسن رضایی با 902,121 رأی، علی اکبر ولایتی با 521,097 رأی و محمد قرضی با 104,214 رأی قرار دارند. بر اساس اعلام وزارت کشور، شمارش آرا هنوز ادامه دارد. جدیدترین نوع جت مسافربری ایرباس موسوم به A350 نخستین پرواز آزمایشی خود را به پایان رساند. به گزارش رویترز، صدها نفر از کارکنان شرکت ایرباس به همراه خبرنگاران و تعدادی از ساکنان شهر تولوز فرانسه روز جمعه در این شهر شاهد پرواز 4 ساعته این هواپیما بودند. کاخ سفید واشنگتن احتمال برقراری منطقه پرواز ممنوع فراز خاک سوریه را ضعیف دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت ایجاد منطقه پرواز ممنوع فراز سوریه بسیار دشوارتر، خطرناکتر و پرهزینه‌تر از موارد مشابهی است که ناتو 2 سال پیش فراز خاک لیبی به اجرا درآورد. این مقام کاخ سفید ضمن آنکه هیچ یک از گزینه‌ها برای کمک رسانی به اپوزیسیون سوریه را نامحتمل ندانست، در این حال گفت دولت اوباما معتقد است که بهترین عمل کرد تقویت نیروهای میانه‌رو اپوزیسیون سوریه است. فیسبوک روز جمعه برای نخستین بار اعلام کرد در چند مورد درخواست‌هایی از دولت آمریکا دریافت کرده که اطلاعاتی در مورد کاربران این شبکه اجتماعی ارائه دهد. فیسبوک با بیش از 1 میلیارد کاربر بزرگترین شبکه مجازی اجتماعی است و شنودهای اطلاعاتی دولت آمریکا که به موضوعی جنجالی تبدیل شده طی سال‌های گذشته دامن آن را نیز گرفته است. فیسبوک می‌گوید در 6 ماه دوم سال گذشته میلادی بین 9 تا 10 هزار درخواست برای برملا کردن اطلاعات حدود 18 تا 19 هزار حساب کاربری دریافت کرده است. نخست وزیر ترکیه بار دیگر از مخالفان دولت که در پارک گزی شهر استانبول تحصن کردند خواست این مکان را ترک کنند. رجب طیب اردوغان که در حالی بار دیگر این خواست را مطرح می کند که مقام‌های رسمی روز جمعه تضمین کردند دولت ترکیه طرح توسعه این پارک را تا زمانی که دادگاه رأی به قانونی بودن طرح بدهد به حالت تعلیق درآورده است. به گزارش آسوشیتد پرس این مقام‌ها همچنین متعهد شدند که طرح توسعه پارک گزی به همه پرسی گذاشته شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه گفت صندوق بین‌المللی پول به اصلاحات جدی و جامعی نیاز دارد تا با واقعیت‌های اقتصادی جهان معاصر مطابقت پیدا کند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی روسیه آقای پوتین که پیش از آغاز اجلاس گروه 8 در شهر سن پترزبورگ با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت تمام سهامداران صندوق بین‌المللی پول با انجام اصلاحات موافق هستند و مسئله این است که این صندوق اغلب نمی‌تواند در رابطه با اوضاع در حال تغییر سریع در امور مالی جهان تصمیمات مؤثر و به موقع بگیرد. او خواستار بازسازی سیستم توزیع سهمیه‌ها و آرا در صندوق بین‌المللی پول و تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در این نهاد شد.
شاهین بشیری بود که نگاهی داشت به آخرین خبرها. تا این لحظه یک بار دیگه میگم که شما شنونده برنامه ویژه ما درباره انتخابات 11 هستید که فوکوس داره و تمرکز داره روی نتایج این انتخابات. همکنون در کنار من آرش حسنیا نشسته تا نگاهی داشته باشیم به تحلیل عددی آرا و اینکه تا این لحظه که تقریبا بیش از 8 میلیون از آرا شمارش شده این درصدها چه تغییراتی رو به خودشون دیدن. آرش خوش اومدی به استودیو. میدونم که نزدیک 17 ساعت این برنامه ادامه داره و تو هم لحظه به لحظه در استودیو بودی و آخرین آمار رو و تغییراتی که آمار به خودش دیده رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. الان تا این لحظه آمار چه تغییراتی رو به خودش دیده و این تغییرات تا چه اندازه محسوسه؟
سلام و درود بر تو محمد. دور هفتم اعلام نتایج آرای شمارش شده اعلام شده، ساعت 10:30 به وقت تهران که 30 دقیقه قبلتر میشه. در این دور 14603 شعبه بازشماری شده آراش. من آمار نسبت درصد آرای نامزدها رو که نگاه میکردم، چون مرتب این گزارش رو ما برای شنوندگان بروز کردیم، آقای روحانی اگر مبنای آرا رو آرای صحیح در نظر بگیریم، نسبت آرایی که آقای روحانی در این دور هفتم از آن خودش کرده از آرای صحیح شمرده شده 51.2% هستش. این نسبت در دور قبلی برای آقای روحانی 50.4 بود که خب نشون میده با احتساب این 2000 شعبه جدیدی که بازشماری شده، چون در دور ششم محمد 12058 شعبه بازشماری شده بود، در دور هفتم نتایج شمارش 14603 حوزه اعلام شده که نشان از یک رشد 0.8% برای آقای روحانی خبر میده.
این در مورد کاندیداهای دیگه به چه صورتیه؟
برای آقای قالیباف که نفر دوم هستش، این نسبت از 17.2% کاهش پیدا کرده و به 16.7% رسیده. اگر بخوایم مقایسه بکنیم با آنچه از نخستین دور اعلام نتایج ما شاهدش بودیم، در دور اول که ساعت 5 صبح تقریبا به وقت تهران اعلام شد، آقای روحانی در دور نخست 46.6% از آرای صحیح رو از آن خودش کرده بود و آقای قالیباف 14.7%. این نشون میده که از دور نخست اعلام نتایج آرای شمارش شده آقای روحانی یک رشد 5.6% داشتن و دامنه نوسان نسبت آراشون از 46.6% که کف نسبت درصد آراش بوده تا 52.2% در نوسان بوده. بسته به این که این شعب، چون ما اطلاع نداریم چه حوزه هایی رو وزارت کشور در دوره‌های مختلف بازشماری میکنه و نتایجش رو اعلام میکنه، این درصدها کمی در نوسان هستش، بالا و پایین میشه، که نشون میده که ترکیب آرای هر نامزد در این شعبی که ما خبر نداریم از روستاهاست، از شهرهای بزرگی یا شهرهای کوچیک چه هستش، تغییر میکنه. اما این چیزی که روندی رو که ما نگاه میکنیم نشون از این داره که در نوسان زیاد بالای جدول هست، یعنی جایی که آقای روحانی و آقای قالیباف هستن، اگرچه میگم دامنه نوسان آقای روحانی از 46.6 تا 52.2 درصد هست. در دور هفتم که اخیراً اعلام شد ساعت 10:30 بیشترین نوسان رو کماکان آقای روحانی داشته که رو به بالا بوده و آقای قالیباف که کاهش پیدا کرده. آقای جلیلی هم که نفر سوم هستش، از دور اول اعلام نتایج آرای شماره شده تا دور هفتم کاهش 0.7 درصدی داشتن، از 13.8 به 13.1 درصد رسیدن.
آرش حسنیا بود که نگاهی داشت به تحلیل عددی آرای انتخابات 11 ریاست جمهوری. اما در دیگر سوی من بابک غفوری آذر هستش که نگاهی داشته به بازتاب انتخابات 11 در میان رسانه‌های غربی و بین المللی. البته اون چیزی که مشخصه، رسانه‌های بین المللی از روز گذشته بازتاب گسترده‌ای رو داشتن، از جمله این که نگاهی داشتن به ویژه با تمرکز بر موقعیت و نقش حسن روحانی به عنوان تنها کاندیدای اعتدالگرا و کاندیدایی که اصلاح طلبان هم به نوعی ازش حمایت کردند. تا این لحظه رسانه‌های معتبر چه مطالبی رو منتشر کردن؟ بیشتر روی چه مسائلی تمرکز داشتن؟
سلام میکنم بهت محمد و سلام دوباره میکنم به همراهان رادیو فردا، خسته نباشید. بهشون میگم همونطور که در بخش‌های قبلی هم پیرامون این موضوع سعی میکردیم که اطلاعات به روز در اختیار همراهان رادیو فردا قرار بدیم، این چیزی که ظرف چند ساعت اخیر با اعلام نتایج انتخابات تا اینجا دیده شده در میان رسانه‌های بین‌المللی، به نظر می‌رسه که اونها هم تا حدودی با شوک مشابهی که بسیاری از افراد دیگر روبرو هستن، اونها هم در واقع دارن با این موضوع به این شکل برخورد میکنن. با این که همونطور که تو میگی درسته که در روز گذشته به حسن روحانی به عنوان تنها نامزدی که به جریان میانه رو و تا حدودی اصلاح طلب نزدیک بود اشاره میکردن، اما کمتر کسی احتمال پیروزی با این شکل رو میداد و به همین نسبت هم در واقع رسانه‌های خارجی هم در تحلیل‌هاشون به اون موضوع اشاره می‌کردن. از زمانی که در واقع داره این نتایج منتشر میشه و خبرگزاری‌های بین‌المللی هم همپای رسانه‌های داخل ایران، مشخصا شبکه خبر مورد استناد همه این رسانه‌ها هستش، به این موضوع اشاره می‌کنن، در واقع به این زاویه بیش از پیش بها میدن که آیا ممکنه این موضوع و این انتخاب شدن آقای روحانی نشونه ای باشه از تغییر جهتی آشکار در سیاست خارجی ایران، بیشتر چون به تمرکز رسانه‌های بین‌المللی بر موضوع سیاست خارجی و به ویژه برنامه هسته‌ای ایران هستش و در واقع در هر خبری که داره مخابره میشه از احتمال پیروزی آقای روحانی بر این نکته بلافاصله اشاره میشه که ایشون مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران پیش از آقایان لاریجانی و جلیلی بوده و در همون زمان هم معاهده‌ای رو تونستن امضا کنند. نکته قابل توجه در روند اعلام این نتایج اینه که در وبسایت جهانی CNN به عنوان یکی از رسانه‌های معتبر تا هولوش 1 ساعت پیش خبر اول این وبسایت پیش افتادن آقای روحانی بود که بعد از اینکه حالا یک مقدار تأخیر نسبی پیش اومد فعلا این خبر از حالت خبر یک خارج شده، اما در رسانه‌های معتبر دیگری مثل واشنگتن پست یا در رسانه معتبر وال استریت جورنال موضوع انتخابات ایران در صفحه اول منعکس شده، به اضافه اینکه خبرگزاری بسیار معتبر دنیا، خبرگزاری اسوسییتد پرس، خبرگزاری رویترز و خبرگزاری فرانسه لحظه به لحظه در واقع در حال تعقیب اخبار هستن و روی این موضوع کاملا متمرکز هستن و دارن با دقت خیلی زیادی تعقیب میکنن اتفاقات.
آیا تحلیل خاصی هم بوده در خصوص این که اگر که مثلا حسن روحانی بتونه به عنوان رئیس جمهور انتخاب بشه، پیشبینی هایی داشتن رسانه های معتبر در این خصوص؟
ابتدا که در واقع به شکل بازتاب صرف خبر بود و بعد از اون که به نوعی ظاهرا مطمئن شدن که آقای روحانی حداقل در دور دوم هم حضور خواهد داشت، دارن میرن به این سمت که بتونن تحلیل هایی داشته باشن میدن به مخاطبان خودشون کاملا مشخصه که به نوعی غافلگیری در این تحلیل ها هم دیده میشه و خب از میان افرادی که تاکنون من دیدم در خبرها مورد اشاره قرار میگیرن، غیر از اون در واقع نظرهایی که از میان مردم عادی دیروز در واقع به نظر میرسه خبرنگارانی که از سوی این رسانه